سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان. روزی دیگه از روزهای نوروزی، از روزگار نوروزی که از ایران باستان چون این روزها و شبهایی به شادمانی برگزار می شد و در طول تاریخ بوده، شبان و روزانی که نه به شادمانی که به مصیبت و غم گذشته، اما دلهای ستم دیده و ظلم دیده و مصیبت دیده و داغدار نیز این آیین رو به رسم دیرینه ایران گرامی داشتن، به ویژه زمان و زمانهایی که اونها که حکومت کرده، اونها که ایران رو اشغال کردند و سود و ماندگاری خودشون رو در نابودی سنت‌های ایرانی می‌دیدند، شمشیر کشیدند علیه چنین سنت‌هایی و جمهوری اسلامی هم یکی از اونهاست. کردار و رفتاری چون اشغالگران با گویشی ایرانی فارسی موفق نشدند تا بدانجا که رسیدن به اینجا که هر ساله به مناسبت نوروز پیامی میدن، یعنی اینکه به رسمیت شناختن، اعلام شکسته به معنایی. روزگار شما عزیزان خوش باد که بی‌تردید روزگار خوش خواهد آمد به همت و اراده خود مردم ایران. این نه شعار، نه تحریک احساسات، بلکه پشتوانه این سخن و این حرف تاریخ ایران هست که همواره برآمده از پس همه اونهایی که اشغال کردند ایران رو، کشتند و سوزاندند و ویران کردند، اما نماندند و اینان نیست نخواهند. مهمان عزیز ما آقای افشین نریمان هست، افشین نریمان که سالیان سال نه تنها زندگی روزمره که جان و دل برکرد وابسته به ایران و مردم ایران، در عرصه‌ای که تخصص داره و تخصص داشته و به طور وسیع این تخصص خودش رو مورد بهره‌مندی برای خدمت به ایران ساخته. اپوزیتک تازه ترین تولید او هست بر رود جاری اینترنت. با افشین هستیم در برنامه امشب در ایام نوروزی. افشین جان خوش آمدید.
درود بر شما آقای شالنگی و درود بر تمام مخاطبانتون در جای جای دنیا و نوروز رو تبریک میگم به شما و تمام مخاطبان و همچنین اتاق فرمان بچه هایی که همیشه همراه ما هستن و کمک میکنن و سپاسگزارم از مهرتون که فرمودین. به هر حال این کار کردن برای ایران به نظر من یه افتخاریه. وقتی که بشناسه هر کسی این ایران رو نمیتونه کاری نکنه، یعنی اصلا نه منتی هست نه به قول معروف چیز خاصی هستش که کسی داره کاری انجام میده برای اینه که اون کشور رو دوست داره و اون تاریخ و اون فرهنگ رو دوست داره و فقط کافیه شما آشنا بشین با تاریخ و فرهنگ ایران، خود به خود خودتون کارتون رو انجام میدید. خود شما هم همینطور هستیم، ما از شما یاد گرفتیم. در خدمتتون هستم آشالنگ.
خب افشین عزیز به ما خواهد گفت و بینندگان ما، این در ایران چه دیدی که اینطور عاشقانه، اینطور واقعا دیدم افشین در زمانی که به اصطلاح امکان داشت براش بود که شب نمیخواد، الان برای حفظ سلامتش خب نیاز به خواب داره مثل همه ما، واقعا بود که یه شب کامل نمیخوابید، 24 ساعته کار میگه. این در ایران چی دیدی؟ افشین چی دیدی که این همه
من
دوست داشتن است؟
بعد اول از همه بهتون میگم که مردم ایران، ببخشید، مردم ایران خیلی آدمای با معرفت و، ببخشید اینجوری میگم، خیلی آدمای باحالی هستن. من واقعا عاشقشونم و برای همینم حاضرم من کاری براشون بکنم. این اول از همه. و بعد هم وقتی با فرهنگ ایران آشنا میشی، وقتی با تاریخ ایران آشنا میشی، اون درستی و زیبایی که میبینی توی رفتار ایرانی ها، ایرانی های نخبه‌ای که اومدن در دنیا حرف زدن و کارهایی انجام دادن، واقعا تک هستن در تمام دنیا، تکن در تمام تاریخ سراسر کشورهای دنیا رو بگردی، هیچ کس مثل کوروش پیدا نمیکنی، هیچ کس مثل عمر خیام پیدا نمیکنی، هیچ کس مثل پور سینا پیدا نمیکنی، نیست، همین آن فقط، یا مثل مولوی، مثل خیام، ببخشید مثل حافظ، نداریم همچین آدم ها هیچ جای دیگه دنیا. یه چیزی اینجا تو این ایران هست که همچین موجوداتی از توش میان بیرون و اون به نظر من فرهنگشه، فرهنگ راستین. همین نوروز رو شما ببینید که این جشنی که این همه سال، هزاران سال باقی مونده و نمیتونن از ایران بگیرن، این همون ریشه فرهنگی ایرانه. و واقعا وقتی که من ایران بودم، یکی از چیزایی که خیلی آزارم میداد همین بچه هایی بودن که کنار خیابون بودن و فکر میکردم که باید یه کاری کرد برای اینا. مثلا اینا به دنیا آمدن، چششون رو باز کردن تو فقر، تو این بدبختی که خودشون هیچ نقشی درش نداشتن. و کار ریشه ای که میشه براشون کرد اینه که جمهوری اسلامی رو از بین برد، چون جمهوری اسلامی ریشه ای همه این بدبختی ها و این سیاهی هست. و برای همین دیگه حالا و اصل داستان هم جام شدن که خودتون دیگه میدونین، اصل همه قضیه همین جنگ روانی، این که به مردم خوروندن، باوروندن که شما محکوم این زندگی هستین، شما باید تحمل کنین، هیچ راه دیگه هم نیست، فقط هم کشور خارجی باید تصمیم بگیرن تا سرنوشت شما عوض بشه. این حرفا رو من مثلا از آدمای تحصیل کرده که تو آمریکا هستن، ایرانیان هموطنان تحصیل کرده که تو آمریکا هستن، خیلی راحت میگن که آره اگه مثلا تو خارجی نخواین که اتفاقی نمیفته اونجا. خب این یه باوریه که به خورد مردم ایران دادن به وسیله همین رسانه ها و اینو باید بشکنیم. یعنی این کلید قضیه اینه که این شکسته بشه، که ما باور کنیم که نه، ما خودمون میتونیم سرنوشت خودمون رو عوض بکنیم، فقط باید بیایم وارد میدون بشیم، فقط باید آستینا رو بالا بزنیم، بیایم وسط و کارمون انجام بدیم و شدنیه. به هر حال من این راه رفتم و تا الان هم به نظر خودم نتیجه گرفتم، راضی هم از کاری که کردم تا الان.
قبل از که برسیم به این موضوع، موضوع مهمیه، مد پیش کشیدی این که میان و میگن که تا خارجی ها نخوان، یعنی یه جوری مردم رو، اعتماد به نفس مردم رو، ایرانی هایی که پس خیلی آور اومده،
بله،
ایرانی هایی که کشورشون حتی در نزدیکترین تاریخ هایی که بخواهم اشاره کنیم جنگ دوم اشغال شده بود، ایران رو از زیر دست و پای قدرت های بزرگ بیرون کشیده، همون قدرت های بزرگی که الان میگن اونا هستن که تکلیف ایران روشن میکنه. این برای اینکه اعتماد به نفس اونا رو که، ولی قبل از اون چون میگی ایرانی ها رو دوست داری، خب این ایرانی ها همه رقم توش هست، کردار اعمال مثلا اما افسر همین هایی که دارن حکومت میکنن بالاخره میگن ایرانی هستن، درسته یه عدهشون متولد عراق هستن، درسته یه عدهشون افتخار میکنن که اجدادشون میرسه به اشغالگران ایران در زمان اعراب یا هرچه، ولی اینو چطور شما
ببینید؟ حالا ما حالا یه مجموعه گفتار طولانی داریم، شاید مثلا 60-70 تا برنامه با هومر آبرامیان ساختیم تا حالا که فرهنگ ایران رو معرفی میکنه و ریشه های فرهنگی رو میگه. به نظر من ایرانی بودن اصلا ربطی به این نداره که شما در ایران به دنیا آمدید یا در آمریکا به دنیا آمدید یا در عراق به دنیا آمدید، مهم اون فرهنگ ایران، مهم اون خلق و خوی ایرانی که گرفته باشی و خب این آدما ندارن و دقیقا اسلام اون جاییه که اینو میگیره از شما، اون ایرانی بودن تا ازت میگیره. و این آخوندام که خب میبینید از کجا دارم، یعنی فکرشون کجاست و اصلا خودشون رو ایرانی نمیدونن. حالا الان ها یه ذره توی رودربایستی افتادن و صحبت از ایران میکنن، ولی قبلا رسما میگفتن که اسلام، اصلا کشور اسلامه، همش صحبت اسلام میکردن. و خلاصه این برمیگره به تربیت و فرهنگ، ما فقط بعد اون فرهنگ ایرانی رو زنده کنیم تا مردم یادشون بیفته که کی هستن و برای خودشون ارزش قائل شن و بعد اون موقع خیلی از مسائل حل میشه. بله هست، در همه جای دنیا هست و همین آمریکا هم همین سیاستمدارانی که الان توی کنگره و سنا نشستن میلیون ها دلار هم درآمد دارن، دارن خیانت میکنن به مردم کشورشون. این فکر نکنید فقط تو ایران خائن دارن، نه همه جای دنیا دارن، تو هم اروپا هم تمام سیاستمداران اروپایی هم همه خیانت دارن به مردم خودشون میکنن. شما وضع مردمشون ببینید چقدر اعتراض دارن میکنن، اوضاع بخور بخورایی که در لول های بالا داره انجام میشه و اون به اصطلاح کمک هایی که به اون کمپانی ها یا بانک ها میشه ندید گرفته میشه، جنایت هاشون کاراشون، اینا همش خیانته که در به وسیله خود فرانسوی ها داره به فرانسوی ها میشه، به وسیله خود آلمانی ها به آلمانی ها میشه و به وسیله خود آمریکایی ها به آمریکایی ها میشه. این چیز تازه ای نیست که بگیم مثلا مخصوص ایرانی هست، نه همه جای دنیا هست، به دلیل اینکه سیستم مریضه، یک سیستم مریض و به شدت فاسد داره به دنیا حکومت میکنه. میبینیم وضع دنیا چجوری دیگه الان، من این اینطوری میبینم.
خب اسم بردن از آقای هومر آبراهامیان که با شما برنامه متعددی هم یعنی داشتن در کانال یوتیوب افشین عزیز که میتونید مراجعه کنید، محقق و پژوهنده‌ای که تولیدات بسیار داشته، آثار زیادی داره در مورد تاریخ ایران، در مورد فرهنگ ایران و بسیار بسیار نگاه دقیق و موشکافانه‌ای که توصیه میکنم که عزیزانی که مایل هستن میتونن به کارهایشون علاوه بر برنامه‌های بسیار دیدنی که افشین در گفتگوی با ایشون داره، نکته جالب این هست که هر دو طرف اشراف دارن، هم افشین هم آقای آبراهامیان، درباره تاریخ ایران و اینه که نتیجه این گفتگوها بسیار نکات جالبی درش هست. توصیه میکنم حتما ببینید بینندگان عزیز. همین موضوعی که اشاره کردی پیشتر افشین چه؟ ببینید یه جریان اشاره دقیقی را افتاده از بعد از انقلاب که همه چیز دست خارجی هست، اولا هی تولید امید کردن به خارج و بعد این امید رو کشیدن پایین، دل سردی در داخل، بنابراین به طور اوتوماتیک ما یعنی اومدن و همه امیدها به خارج، ولی با زیرکی تمام و هوشیاری تمام مردم ایران متوجه این نکته شدن، نشدن که نه اونطوره نیست، اینا کاری که بکنن بیشتر برای خودشون، حالا منافع کشورشون، منافع شخصیشون، منافع حزبشون، گروهشون، شرکتایی که حامی اینا هستن. در همین زمینی که اشاره کردی میشنویم از افشین.
بله بله، این باور رو به وسیله رسانه‌ها به مردم، به خورد مردم ایران دادن. یه روزی من میگفتم که اصلا این انقلاب 57، این شورش 57، کودتا، هر چی اسمشو می‌ذاریم، این به وسیله آمریکا یا مشخصا به وسیله CIA انجام شد تو ایران و همه من میگفتن تو متوهمی و دونم تئوری توته است این چیزا، ولی خب الان هی اسناد اومده بیرون و مشخص شده که بله کار خود همین آمریکایی‌ها بوده. بعدن اومدن گفتن که نه ما اشتباه شده، مثلا قیمت نفت جابجا شده بود، به خاطر این ما شاه می‌خواستیم ببریم کنار و مثلا یه اشتباهی اون موقع شد، در صورتی که اینطوری نبوده، این هیچ اشتباهی نبوده، یک برنامه‌ریزی بوده و شاه رو با خمینی، با عقب افتاده ترین بخش جامعه ایران یا هر جامعه‌ای هم مذهبیونش هستن عوض کردن و بعدم ساپورتشون کردن، حمایتشون کردن تا امروز، تا همین امروز دارن حمایتشون میکنن. اینی که این همه سازمان‌های وابسته به جمهوری اسلامی در همین آمریکا دارن فعالیت میکنن، لابی میکنن، توی دولت آمریکا نفوذ میکنن، توی وزارت خارجه نفوذ میکنن، اینا خارج از اراده آمریکایی‌ها و تصمیم‌گیران ارشد آمریکا نیست. این آمریکایی‌ها که میگم منظورم سیاستمداران نمیگم، مردم آمریکا مردم بسیار مهربان، سخت‌کوش و آزاده‌ای هستن. واقعا من مردم آمریکا رو دوست دارم، تجربه خیلی خوبی داشتم از زندگی کردن در آمریکا، از مردم آمریکا بسیار مردم مهربان خوبی هستن، ولی سیاستمدارانشون عین جمهوری اسلامی هستن، فرقی نداره. اونها هم یه مش آدم کثیف پول پرست هستن که به خاطر پول همه کاری میکنن. حالا یه آخوند ممکنه خب توی حوزه علمیه بار اومده مثلا، ولی اینا فارغ التحصیل ییل و هاروارد هستن، اینا تو بهترین دانشگاه های دنیا درس خوندن، بهترین استادا رو داشتن، بهترین منابع رو داشتن، و اینها دارن الان مردم آمریکا و مردم دنیا رو میفروشن به یه مش دلار. و اینا این یک کثافته دیگه، یعنی این نشون میده که چقدر این آدما بی شخصیتن، این سیاستمداران غربی به طور مشخص. بسیار به نظر من بدترن، حتی از آخوندا هم بدترن، از نظر اینکه اینقدر بی شخصیت هستن که حاضرن یه سری آخوند رو، یه سری آدم عقب افتاده رو در یه کشوری حاکم کنن، اون آدما جنایت های وحشتناکی انجام بدن در اون کشورها، مثل همون کاری که آیسس کرد توی عراق. و آخرش میرسیم باز به همین تصمیم گیرانی که اینجا تو واشنگتن نشستن دارن برنامه ریزی میکنن که اون اتفاقا اونجا بیفته. برای اینه که میگم بی شخصیتن، یعنی یه همچین بله هایی سر مردم میارن برای اینکه یه مش پول گیرشون میاد، برای اینکه بتونن یه زندگی به اصطلاح لوکسی رو اینجا مینتین بکنن، برای خودشون نگه دارن، نمیدونم سوار بنزشون بشن، مش خونه چند میلیون دلاریشون داشته باشن، فقط برای همین. یعنی برای این حاضرن یه ملتی رو بدبخت کنن، به خاک سیاه بشونن. و اینی که بهتون میگم که اینا سیاستمداران کثیفی هستن. و الان مردم ایران، حالی یه مدتی باورونده بودن به مردم که همین اینا قراره که الان مثلا همینه که آخوندا رو آوردن قراره حالا بیا مردم ایران از دست آخوندا نجات بدن. حالا الان مردم ایران یواش یواش بعد از این 40 سال تجربه دارن میفهمن که نه، اینا قراره، اینا اتفاقا تنها کاری که میکنن اینه که حمایت بکنن از آخوندا. اینو به من فکر میکنم حداقل قشر جوان ایران الان فهمیده، باور کرده. اما قدیمی ترها هنوز تو همون رویاها و افکارها قدیمی هستن و فکر میکنن که در نهایت باید همین کشورها تصمیم بگیرن تا تو کشور ما اتفاقی بیفته، که اینطوری نیست واقعا. یعنی اتفاقی که همین سال گذشته یک سال پیش افتاد، داستان مهسا امینی، خارج از اراده تمام این قدرت ها بود و دیدیم نتیجهش چی بود. ببینید مردم ایران اومدن توی خیابون، یه چند ماه هم توی خیابون ها وایسادن، نتیجه و در سراسر دنیا دیدیم چه جوری مردم تو کشورهای مختلف چه جمعیت‌های چند ده هزار نفری اومدن بیرون. و نتیجهش این شد که جمهوری اسلامی تمام کارهای تروریستیش در سراسر منطقه خوابید. یعنی نه دیگه حماس کاری میکرد، نه حوثی‌های یمن کاری میکردن، نه حزب الله لبنان حرکتی انجام میداد. همه تمام فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در منطقه خوابید به خاطر اینکه مردم ایران بلند شدن. این نتیجه این کوبا. حالا کشورهای غربی چی کار کردن؟ اومدن از طریق همین رسانه ها و به کمک اپوزیسیون دستساز اومدن دو مرتبه مردم رو برگردوندن تو خونه. اومدن دو مرتبه اولی امید واهی دادن بهشون و بعدن گفتن خب نمیشه و نشد و اونم ائتلافشون به هم خورد، به جایی نرسیدن و اینا، مردم رو دو مرتبه کردن تو خونه. الانم یه جو جنگ و جدل و دعوا درست کردن توی فضای مجازی و در فضای سیاسی کلا، بدون اینکه هیچ راهکاری داده بشه. یعنی کلا مردم فراموش کنن که بعد برن جمهوری اسلامی رو از بین ببرن، وایسن یا از خاندان پهلوی دفاع بکنن یا خاندان پهلوی رو بکوبن مثلا میگم، یا بقیه گروه ها همین داستان. یعنی الان اینجوری شده، الان کسی دنبال این که یه راهکاری بده که چجوری جمهوری اسلامی بیاریم پایین، هیچ کس حرفی نمیزنه راجع به این. هیچ کدوم از به اصطلاح تریبون داران، منظورمه کسانی که صاحب یک رسانه هستن، صاحب یک جایگاهی هستن که میتونن مردم رو هدایت بکنن به این کار، هیچ کدوم این کار انجام نمیدن. و به هر حال حالا مردم به نظر من راه خودشون پیدا میکنن. مردم در نهایت
بعد ببینید مردم به جای خود بعد راه خودشون پیدا میکنن. خیلی جاها اومدن این کارو بکنن موفق نشدن، نمونهش مصر آمدن، کلینتون ها و اوباما و اینا تخت گاز به قول معروف گذاشتن پشت سر اخوان المسلمین، موفق نشدن. بالاخره مردم اومدن ارتش ملی مصر رو پناهگاهشون بود آوردن و گفتن ما را از شر اینا خلاص کنین. چون حالا میبخشین چطوریه که در ایران موفق میشن؟ مثلا همون 57 با دو تا راه پیمایی مردم که نبود، که چون دیدیم راه پیمایی در بعد انقلاب هم زیاد شد. چطوریه؟ درست. یعنی این عواملی که یا چطوری که بعد همین که اشاره کردین در قضیه انقلاب مهسا یا هر عنوانی بهش بدیم بازم موفق میشن؟ نقاط ضعف کجاست افشین؟
ببینید حالا این که مثلا چطور در 57 موفق شدن، این بود که به هر حال یه ضعفهایی در حکومت گذشته بود، نفوذ کرده بودن در داخل این. این که مثلا هایزر هنوز معمرزاشا تو ایرانه و بالاخره تمام دستگاه سر جاش یه جنرال آمریکایی، بدون حالا طبق گفته بعضی از این افرادی آقای آذربایجانی توی یکی از مصاحبه‌هاشون گفتن که حتی پاسپورت هم نداشته، بدون پاسپورت دیپلماتیک با هواپیمای نظامی میاد ایران و بعد میره با سران ارتش ایران جلسه میذاره. خب ساواک کجاست اینجا؟ چرا هیچ کس جلوی این آدمو نگرفت؟ اینا همش هماهنگی بود از داخل و برای اینکه چطور اینا مدن نفوذ کردن. حالا مصر شانسی که آوردن اینه که یه نهاد سالم مونده بود این وسط و اون همین نهاد که مهمترین نهاد نیروهای نظامی ارتش سالم مونده بود. توی ایران اول اومدن سراغ ارتش، اول فرماندهی ارتش رو از بین بردن، بعد یه چیزی به اسم سپاه ساختن، ارتش رو تقسیم کردن، نیروهای ارتش رو تقسیم کردن بین سپاه و ارتش و بعدم همه رو فاسد کردن، تمام فرماندارم بدبخت و مجیزگو کردن و اینجوری شد که راحت تونستن کنترل کنن. و در این که حالا بله
این 57 بنابراین پس یه دی در ارتش هستن که کاری نداشتن، نه به پادشاه فقید محمد رضا شاه، نه به ایران، نه به مصالح. یعنی نیومدن به آقای حاضر بگن آقا ما شما کی هستین اصلا، ما فرمانده کل قوا یا فرمانده ارتش.
خب همون دیگه بله این مشکلی که
یعنی در واقع دل جای دیگه ای داشتن. نه
ببینید به هر حال اون سیستم این که میگم ضعفایی داشت، یکی از ضعفاش این بود که همه چی برمیگشت به مرتبه محمد رضا شاه و اگر محمد رضا شاه هر نقصانی انجام داشت، هر اشکالی که داشت، تعمیم داده میشد به کل سیستم. همین الان هم هر تمام موفقیت های اون دوران رو به محمد رضا شاه نسبت میدن و تمام اشتباهات هم میگن این خائنا کردن. اینجوری نبود. ببینید وقتی که سیستم برمیگرده همه چیش روی یه نفر، خب اون یه نفر هم یه دفعه میگه من مریضم دارم میرم و بلند میشه میره، بقیه هم نمیدونن باید چی کار کنن. هیچ یعنی محمد رضا شاه زمانی که تصمیم گرفت ایران ترک کنه، کسی رو جای خودش نذاشت که بگه این حالا از الان به بعد ایشون هستن که تصمیم گیرن و مقتدره، میتونه این تصمیماتو بگیره. یعنی ببینید انتخابات
صحبت من اجازه بفرمایید، هر چیزی صحبت من، ما نمیخوام الان برگردیم به جزئیات 57. اتفاقا اعلام بی‌طرفی ارتش، مذاکرات فرماندهان ارتش با هایزر و بی‌طرفی ارتش هم که چیزی بی‌معنایی بود، یعنی طرفداری از انقلاب، تسلیم کردن ایران به انقلاب. اتفاقا نشون میده که همه چیز حالا همه واگذار می‌گردن به شاه که شاه مسئوله، مدیر کل سازمان‌ها مسئولیت قبول نمی‌کرد، به همین دلیل میفتاد گردن شاه. حرف اینه که نشون میده این مذاکرات که اتفاقا نه، همه چیز به اون وصل نمیشد به شاه، برای اینکه اینا اگه این بود میومده میگود آقا ما اجازه مذاکره با شما نداریم، شاه تو مملکت برید. خود شاه اومد بعدن دو سه روز بعد از که هایزه تو ایران بود، آقا حالا کار به جایی رسیده، میگن با امیران ما مذاکره میکنن بدون اطلاع ما. حتی ایشون نیومد گوش این امیران رو بگیره یا شما با چه مجوزی رفتین نشستین با شاه با هایزر مذاکره میکنین. یعنی اتفاق نشون میده که همه چیز دست خود شاه نبود، خیلی مستقلین و گاواشون با جاهای دیگه بسته بودن. بعد آقای رئیس ساواک آقای مقدم که همین آقای ثابتی زیر مجموعش بود، خب ایشون دست هایزر رو تو دست بازرگان و بقیه و بهشتی اینا گذاشتن، این خطبه عقد هم یه جوری ایشون خون برشون به نمی این نبود. بفرم
ببینید مثلا میگم مثلا محمد رضا شاه به جای این که بیاد مثلا بگه که چرا اینا اینجوری میکنن، بعد اول گوش هایزر رو میگرفت از ایران مینداخت بیرون، اول بعد گوش همین سفیر انگلیس و آمریکا رو میگرفت، میگه آقا برای چی این آدم آوردین اینجا؟ یعنی اون اقتدار رو در برابر این آدم ها نداشت و به نوعی سر کج و به صورت فرمانبرداری داشت رفتار میکرد باشون و این ضعف بزرگ بود و اینجا بود که باختیم، ما ایران رو باختیم کلن به این دلیل. حالا الان گذشته اون روزا، اینه که ما داریم میگیم اینا بعدن در تاریخ ثبت شده، بعدن مردم میرن میخونن و قضاوت میکنن که کی چی کار کرده و چجوری بوده. و الان مسئله ما چیز دیگه ای. الان مسئله اینه که ما باید به خودمون بیایم و این بازیگران رو قبول نکنیم، این کسانی که رسانه ها میخوان بخورونن به مردم که اینا رهبر شما هستن یا اینا قراره، و اینا هم هیچ کاری نمیکنن، هیچ پروژه عملی ندارن، هیچ برنامه ای ندارن. خب این چیزیه که الان ما باید به خودمون بیایم و بریم دنبال یک راه عملی که چطور میتونیم این حکومت رو متوقف بکنیم. جمهوری اسلامی داره ایران رو نابود میکنه، تعارف نداریم که. ببینید 45 ساله که همینجوری این روند نابودی ایران داره شتاب میگیره. یعنی مثلا 20 سال پیش هنوز دریاچه ارومیه سر جاش بود، هنوز زاینده رود آب داشت، ولی الان نداره دیگه. خب این به خاطر اینه که هی داره شتاب میگیره، دزدی هایی که میشه، اختلاس هایی که میشه، یا اتفاقاتی، بلاهایی که داره سر مردم میاد، آلودگی هوا، هوای شهرهای بزرگ ایران شما نگاه کنید همینجوری داره روز به روز بیشتر میشه. یعنی جمهوری اسلامی ولش بکنیم چیزی از ایران باقی نمیذاره تا چند سال دیگه، برای همین باید متوقف بشه. و الان چیزی که حاکم کردن، یعنی گفتمانی که الان دارن جا میندازن بین مردم، اینه که ما منتظریم جمهوری اسلامی فروپاشی کنه. یعنی شما بازم کاری نکنید، بذارین خودش مثلا خوش میشه میفته. اینجوری نیست، ما باید بیایم وسط میدون، ما باید یه کاری انجام بدیم، خودمون باید حضور داشته باشیم تا بتونیم سرنوشت خودمون رو خودمون تعیین بکنیم.
نه اینکه وایس اینکه این که مورد اشاره میمشه افشین شد، این مایی که مورد اشاره افشین هست شیر قدرت این نداره یه تشکلی درست کنه در همین مسیری که شما میگید.
کیو میفرمایید؟
همین ما. شما افشین داره میگی که ما باید این کار رو بکنیم، ما باید این کار رو بکنیم، این کار رو نکنیم.
درست.
بقیه دارن کار خودشون میکنن.
درست.
درست میگی. یعنی اونا دارن در طریق تلویزیون ها، وزارت خارجه ها، CIA، هر کی، MIC، هر جا کار خودشون میکنن. رهبر پلاستیکی درست میکنن، میندازن اون وسط. میبخشید. تا دیروز یارو زیر عبای کروبی بوده، یهو سر از یه جای دیگه در میاره. یارو تا پری روز مثلا اطلاعاتی بوده در ایران، یک مطمئن یک تظاهراتی در همین واشنگتن چیز میکنه، سازماندهی میکنه و انواعمون دارن کار خودشون میکنه. نمیشه اونا بگیم نکنید تا ما کار خودمون میکنیم. مثلا این مایی که شما میگین که باید این کار بکنن، چرا تا حالا موفق نشدن؟ به خاطر ایناست یا اینکه توجه نمی کنند یا چه هست که یک تشکل قدرتمند ملی دلسوز وطن و اینها به وجود بیاره؟ چرا؟
بله. ببین من تجربه شخصی خودم بهتون میگم. این جمهوری اسلامی یک دکان دونبشیه که تریلیون ها دلار سود میرسونه به سری کمپانی، و همون کمپانی ها، همون تینک تنک ها که توی آمریکا هستن، همون کارنگی فاندیشن و راکفلر فاندیشن و اینا که ساپورترهای مالی این تینک تنک ها هستن، اینها مواظب جمهوری اسلامی هستن و همه جا نفوذ کردن. یعنی همه فعالین رو شناسایی میکنن و به نوعی به خدمت میگیرنشون. شما فکر نکنید کسانی که فاند میگیرن از روزی که به دنیا اومدن در مثلا استخدام CIA بودن، اینجوری نبوده که. اینا فعالیت سیاسی کردن، به یه جایی رسیدن، اومدن خریدنشون. بالاخره یه جوری با یه وعده، یه با یه امتیازی. من دیدم این چیزا رو، چون برای خودم پیش اومده. دیدم دیگه، دیدم چه جوری میان آدما رو میخرن.
و یعنی شما نخرن، اینجوری توضیح بده همچین سوء تفاهمی شه. اومدن شما رو خریدن؟ نه، من میدونم که نخریدن.
بفهم. نه، اومدن که بخرن، ولی یعنی میخوام بگم که ببینید مثلا کار به جایی رسید دیگه از وزارت خارجه زنگ زدن به من که این اصلا اتفاق نمیفته هیچ وقت، که گفتم پاشو بیا اینجا. یعنی هیچ وقت این اتفاق نمیفته. تمام این فعالا خودشون رو میکشن که یه راهی پیدا کنن برن توی وزارت خارجه. هیچ وقت اونا زنگ نمیزنن که تو بیا اینجا، ما میخوام باهات حرف بزنیم. خلاص من رفتم اونجا و رسما به من گفتن که ما چند صد هزار دلار بهت میدیم، تو اپوزیتو اکسپاند کن. گفتم که بهش گفتم چرا میخوای اصلا اپوزیت اکسپاند بشه؟ گفتش که برای اینکه ایران برای ما مهمه. گفتم که ایران براتون مهمه؟ گفتش که بله، ایران برای ما مهمه. یا آقای آمریکایی بود. گفتم که اگه ایران براتون مهمه، خب برین صدای آمریکا رو درست کنین. این زیر مجموعه شماست، شما وزارت خارجه هستین، صدای آمریکا هم زیر مجموعه وزارت خارجه است. اگه خواستین سر آمریکا رو درست کنین، من اونجا میام بهتون کمک میکنم. پولم نمیخواد بهم بدین، چند هزار دلار هم نمیخواد بهم بدین. من میتونم بهتون بگم که چه کارهایی باید انجام بدیم تا اونجا درست شه، تا اونجا بتونم اون کاری که باید انجام بده رو انجام بدم. مطابق چارت سازمانیش داره خلاف قانون رفتار میکنین، ارگانی که زیر دست شماست. چرا اینو درست نمیکنین؟ اگه برای ایران مهمه، گفتن نه ما اون نمیتونیم دست بهش بزنیم. خب دروغه دیگه. یعنی میخواستن این یه در حالی، چون اینجوری هم نیست که همینجوری بیان پول بهت بدن، یه قراردادی باید ببندی، یه کانترکتی باید امضا بکنی که مثلا در این طی این مدت این مقدار پول ما به شما میدیم، و بعدم موقع دیگه شما میری تو دست اینا، میری تو تیم اینا. یعنی هر وقت که بگم میگن راجع فلان خبر حرف نزن، وگرنه بودجت قطع میشه به همین راحتی. خب وقتی که شما هم دیگه ساختی اون شرکت رو، دفتر دسته که ساختی دیگه، بعد را بیای باشون دیگه، هر چی بهت میگن بعد بگی باش. همینجوری ذره ذره پیشرفت میکنه. این چیزایی که من بین دوستای خودمون دیدم که این اتفاق براشون افتاده، و همینجوری. و بعدم هر کسی که اومد تشکل و سازمانی را بندازه، حتی برای اینکه آقا ما بشیم هر مثلا در روز یه بار دور هم دیگه بشیم راجع به ایران حرف بزنیم، قطعا یه نیروی وارد این میشه که بعد این جمعو به هم میزنه. من اینا رو چندین بار برام پیش اومده، دیدم که چه جوری میان برای اینکه پول خرج کنن. پول زیادی داره خرج میشه. از خود جمهوری اسلامی آدم هست اینجا که مستقیم با وزارت اطلاعات وصله، بقیه کسایی هم که به این سازمان ها بهشون میگن فاندی باندی، اینا هم که پرن دیگه همه جا وارد این. یعنی شما هر چیزی که میخوای درست بکنی اینا میان تو بالاخره یه جوری. بعدم خیلیشون آدمای اسم و رسم داری هم هستن و میان دقیقاً به هم میزنن همه چی. این که میگم ما باید یه کاری بکنیم، این که ما شانسی که داریم اینه که ایران رو داریم، همون فرهنگ و خلق و خوی ایران رو داریم. وقتی با اون آشنا بشیم هماهنگ میشیم، خود به خود کارمون با هم هماهنگ میشه و همین هماهنگی کافیه. یعنی ببینید مثلا بعد از ماجرای مهسا امینی، ما مثلا در ونکوور که معدن به اصطلاح تجمع تمام این دزدای جمهوری اسلامی هم هست، اتفاقا یکی از شهرهایی که بیشترین تجمع دزدای جمهوری اسلامی توش هست، شهر خوشاباباییه. اینجا ما شاهد تظاهرات 30-40 هزار نفری ایرانی ها بودیم. خب اینا رو کی آورد بیرون؟ اپوزیسیون آورد بیرون یا همین تینگ تنگ ها؟ کی آوردشون بیرون؟ اون عشق به ایران آوردشون بیرون، این که میخواستن با مردمشون، با مردم داخل همدل باشن، این آورد مردم بیرون. این همون هماهنگی که من میگم. یا اون تظاهرات برلین
استحکام چجوری میشه؟ این از این بهره برداری نشد.
ما باید هدفمند بشیم.
برای رهبری لازم داره. چجوری به هر حال یه جنبشی میتونه پیش بره و به نتیجه برسه؟
بله، قطعا رهبری لازم داره. ولی الان یه محیط مسمومیه که نمیذارن رهبری شکل بگیره. یعنی اون کسانی هم که پتانسیل رهبر شدن دارن، به باور من یه جور دیگه خریداری شدن. برای اینکه هیچ کار مفید و موثری نمیکنن، از این پتانسیل هیچ استفاده ای نمیکنن و نکردن در طول این سالی هم. در همین سال گذشته هم شاهد بودیم که هیچ استفاده ای نکردن دیگه. خب اینجاست که ما باید بریم
باز خودمون. حالا منظورتون، عوض میخوام هفتین جد، منظورتون طبعا این رهبرهای پلاستیکی که انداختن وسط تو میدون نیست، کسانی که نظر شما هست. اگه مثال میزنید شاید ملاحظاتی داشته باشن، نه اینکه خریده باشن. نمیشه؟
من قبول ندارم که ملاحظه ای داشته باشن. یه و صحبت ایرانه دیگه. ایران و اون جوانای ایرانه که دارن عبه میرن دیگه، ملاحظه چی رو دارن؟ یعنی این دیگه عذر بدتر از گناه هستن. چه ملاحظه ای دارن؟ بیام خب بگن چه ملاحظه ای دارن. چرا اصلا شفاف نیستن با مردم؟ نمیگن این هرم. ببینید اینو من قبول نمی کنم که ملاحظه دارن. نه
چی هستن؟ به نظر من الان در عرصه سیاسی ایران و بیرودرسی ولیعهد هست.
بله.
برها سازمان هایی که متشکل باشن، یه سازمان مجاهدین هست که داره کار خودشو میکنه، حالا میشه موافق بود مخالف بود اون بحث دیگر است. یه جبهه ملی هست که معلوم نیست، 8-7 همینجا داریم. و یه سری گروه های چپ هست، یه سری گروه هایی که معلوم نیست نماینده کی هستن، 7-8 نفر هستن، مثل کموله که دو تا داریم فقط. یعنی مسئولان این گروه و این سازمان و این حزب تا نتونستن یه حزب واحد تشکیل بدن. همه جاش هم همینه. کردستان عراق هم گرفتن دو تا کردستانشون.
درسته.
اینا کی هستن؟ یعنی مثلا ممکنه ولیعهد اطرافیان اکنافیان هرچی که هست بیان بگن که آقا ایشون یه ملاحظاتی داره.
خب من نمیپذیرم
گذاشتن
دیگه
برای
بعد از
روزی که مناسب تر باشه یه همچی چیزایی
یه
چه
روزی
فایده؟
مناسب تر از امروز است. ایران داره میسوزه، از بین میره، جوانای ایران دارن پرپر میشن تو زندان ها و تو جوخه اعدام. دیگه هیچ چیزی، هیچ عذر و بهونه‌ای به نظر من پذیرفتنی نیست که بگیم به این دلیل مثلا کاری نمون. نه، به نظر من بیشتر شبیه یه جور همکاری با جمهوری اسلامی، شاید اتهام بزرگی باشه، ولی برایند فعالیتشون تقریبا هم کمک به جمهوری اسلامیه یه جورایی. یعنی هیچ تشکلی نمیذارن درست شه، نه خودشون درست میکنن. یعنی اینی که مثلا اعضای دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه امروز شدن جز مشاورین آقای شاهزاده، خب این پذیرفتنی نیست واقعا. یعنی تو این شهر ما داریم زندگی میکنیم، یعنی واقعا آدم حسابی تر از اینا پیدا نمیشه تو این شهر. شاهزاده بعد از 40 سال فعالیت سیاسی دو تا آدم درست حسابی تر پیدا نکرده، بعد اینا رو بکنه مشاور خودش. دارم مثال میزنم برای تو و همینجوری بریم عقب، باز به همین آدم رو بر میخوریم تا میرسیم مثلا به آقای فخرآور. دیگه یه زمانی ایشون هم نشین شدن با شاهزاده. خب اینا دیگه حالا یه بار آدم اشتباه میکنه، دو بار اشتباه میکنه، سه بار اشتباه میکنه،
ممکن بگن آقای آهی، آقای ایکس، آقای ایگی بس. مثلا این هستش که ایشون شاید بیان بگن که اولا میگن که پادشاه یا ولیعهد یا هرچه متعلق به همه ایران هست، همه افشار ایران ها رو مشاوره اینا فرق میکنه. بله کاملا فرق میکنه. مثلا دوره رضاشاه رو آدم میبینه میبینه چه کسانی بودن و الان چه کسانی، بحث دیگریه.
بله آقای چلنگی میگم ما الان اینجا زندگی میکنیم.
اومدن علی به شما بگن ما در همین حد میتونیم فعالیت کنیم. ما این همه پدر ما پدران پدر بزرگ ما خدمت کردن، عاقبت چون این شد ما در همین حد فعلا میتونیم کار کنیم. چرا مایل نیستیم؟
نمیگن. همینم نمیگن. همینم نمیگن. ببینید اگه همینو بگن خوش شفافیته. خب نمیگن.
خب بگن شما چرا مسئله ما هست؟
نه نه مسئله. بله اینو گفتن اتفاقا. اینو گفتن. ولی از اون طرف ببینید یه گروهی دارن مثل چماقدار توی همین فضای مجازی. به محض اینکه کسی بخواد کوچکترین کار دیگه انجام بده میان و شروع میکنن سرکوب کردنش با همون پرچم به اصطلاح پادشاهی خواهی یا مشروطه خواهی یا فرقی نمیکنه یا مجاهدی هرچی. اینا میان تو. یعنی الان اصلا وظیفه همین گروهایی که شما نام بردین اینه که مواظب باشن که کسی کار دیگه ای نکنه. هر کسی بخواد یه هر جریانی ببره جلو، اینا میان و تخته‌اش میکنن، بهش حمله میکنن، نمیذارن چیزی به وجود بیاد. و این هم برمیگرده باز به این که به نظر من این رهبران دارن خیانت میکنن، به ایران دارن خیانت میکنن.
خب ببینی افشین شد، بذار یه خود بیرو درست صحبت کنیم، بذار یه ترانه بشنویم.
بله
بشنویم. ایام عیده نه، بعد در بگیم چون رسیدیم به این موضوع حساس. من همینجا هم بگم هر کسی اسمش در این برنامه برده میشه سنت دیرینه ایست، نست نداشتیم همچین به اینجا برسیم رسیدیم.
درست.
هر کسی اسمش در این برنامه برده میشه درهای تفسیر خبر به روش باز خودش کسی رو معرفی کنه بیان با افشین بشینن صحبت کنن، جوابایی دارن، پاسخی دارن، بدون هیچ سانسوری ما پخش پنگ کرد، بدون هیچ تعارفی. هدف ایران، هدف مردم ایران، هدف رسیدن به نتیجه‌ای هست به سود کودکان ایرانی، کودکان بلوچ، کودکان کرد، اصفهانی، مازندرانی، گیلانی، کودکان ایرانی که امروز روز دارن بچهای ایران رو میفروشن. کودکان ایرانی دختر و پسر رو میفروشن، باند مافیایی فروش کودکان ایرانی. هدف ما ایران هست، کودکان ایرانی هست. سکولاریسم و این اصطلاحات اینا بحثای دیگه ایشون به درد همین. هدف پس گرفتن ایران، ساختن ایران، ایرانی آباد و آزاد، نه ادامه بحثای کافه نشین های پاریس. میشنویم برخواهیم گشت با افشین عزیز. ادامه خواهیم.
بخوان زیر باران که یار تو هم، تو عید منی من بهار تو هم. اگر شب تبر میزند نیافتادم که در سایه سار تو هم. بگو با زمین و زمان که تا آخرین نفس بیقرار تو هم. تو در شب من جوانه نوری، بیا که مرا نمانده صبوری به شعر شبان به باغ زمان تو عطر بهاری خوشا تو بخندی خوشا تو بخوانی خوشا تو بباری خبر از بهار از گل و باغ و بوی باران چه خبر از بهار
همایون شجریان یادگار بزرگ آواز و موسیقی ایران محمد رضا شجریان که در جنبش های مردم ایران جنبش های آخرین پیش از درگذشت ایشون کنار مردم ایستاد و اعلام کرد من صدای مردمان خواهم همایون شجریان یادگار محمد رضا شجریان ارجمند در کنار موهای سفید شادی بخش بیش از نیم قرن دلهای ایرانی انوشیروان روحانی از بزرگان موسیقی ایران نوروز بر هر دوی اونها خجسته باد و بر همه اونهایی که دل در گروه ایران دارند و اما همچین جان اگر خوب برگردم به صحبت اول برنامه که داشت بیان بگن همچین جان شما میگید فرهنگ ایران این است فرهنگ ایران بزرگ فرهنگ ایران اشغالگرانه به زانو در آورده به تسلیم در آورده همه اینا رو گفتید این فرهنگ ایران چرا الان اینجور شده چرا نازاست از نهاد یکی نهاد دیرینش که شما حرفایی که زدید حالا جای بحث داره اطرافیان و اکنافیانشون که نهاد پادشاهی است تا مردمانی که در همین آمریکا از آزادی‌های برخوردار هستن چرا این بنبشو هست چرا نمیتونن یک کشور خودشون همونطور که در زمان مغول‌ها همونطور که در آخرین اشغال ایران در جنگ دوم جهانی پس گرفتن اینها چرا نمیتونن چرا نازاست این فرهنگ
این فرهنگ زایاست ولی فرهنگو نمیشناسن یعنی مشکل ما ایرانی ها الان یکی از مشکلات بزرگمون اینه که اصلا خود این فرهنگو نرفتیم چهار تا کتاب بخونیم راجبش هیچ کدوم ما این کتاب اوستا رو نگاه نکردیم هیچ کدوم ما این شاهنامه رو نشستیم ده صفحه‌شو بخونیم ببینیم چی گفته و این فرهنگ ایران همین جاست تو همین دیوان های شعر و همین جاست همین فیلسوف های بزرگ ایران اومدن از همون فرهنگ استفاده کردن و ما آشنا نیستیم با این فرهنگ و یه سری آدم هم به وسیله این میدیا داره غالب میشه به مردم ایران به عنوان فرهنگ شد ببینید مثلا همین هومر آبرامیان خب ایشون سالیان سال اینجا رفت اولا حالا چرا تحقیق کرده وقت گذاشته انرژی گذاشته پژوهش کرده ولی اصلا کسی نبود که یعنی گوشی نبود برای حرفای ایشون که بشین حرفای ایشون رو گوش بده ایشون بعد میرفت به تلویزیون پارس پول میداد وقت میخرید که بشینه این چیزا رو بگه یعنی مثلا نه شاهزاده نه مجاهدی نه هیچ کدوم از گروه های سیاسی اصلا دنبال فرهنگ ایران نیستن که بیان بگن آقای آبرامیان شما بیا بشین اینجا بگو ما پول شما میدیم ما تو رو ساپورت میکنیم ما تو رو حمایت میکنیم بیا این فرهنگ به مردم ایران یاد بده نه هیچ کدوم نکردن و نمیکنن هم یعنی امروز هم نمیکنن
همین سوالی که شما میفهمید یعنی این که اولا تلویزیون فارس بگم این سنت همه تلویزیون هاست و تلویزیون بدون پشتوانه مالی هست و خب تلاش بسیار هم کرده شجره به قول معروف از روز اول مهندسی است که تخصص شجره در آمریکا استفاده میکرد افشین هم به کنایه نبود یعنی واقعیت این هست شاید باید یه حامی مالی پیدا میکرد آقای آبرامی برای این پس این فرهنگی پس باید اما رفت خوندش بعدا یادش گرفت اومد ولی یه چیزی هم که در زندگی روزمره مردم ارزش هایی که بهش عمل میشه و رفتار و کردار و گفتار و همه اینا هست اونم بخش بزرگی از فرهنگ الان چی هست توی دست و بال مردم داره اجرا میشه. دست کم همین قشنی افرادی که اشاره میکنه. این چیه؟ بس. اینی که هستش ضد فرهنگی به قول آندرمن رویا وزیر فرهنگ فرانسوی.
ضد فرهنگ و همین اسلامه. ببینید همین خود اسلام رو نمیتونیم ازش جدا شیم هنوز. هنوز از بین سیاسیون عمومی. حالا مجاهدین که قشنگ رسما اسلامی یعنی چی؟ ولی مثلا شاهزاده از اسلام عبور نمیکنه. شاهزاده چسبیده به اسلام، دوروریاش هم چسبیدن به اسلام. به بهونه این که بخش از مردم ایران مذهبی هم ما نمیتونیم مثلا چیزی بگیم به اینا. که اصلا این غلطه. اصلا همچین چیزی نیست. اتفاقا بخش بزرگی از مردم ایران بریدن از اسلام و این مشکل اسلامه. به نظر من اینکه مشکلات اساسیه که مردم داخل از مردم خارج، این تجربه که من داشتم، از مردم ایران در خارج خیلی جلوترن. چون مردم ایران در خارج حالا یه قشر خیلی کمی رفتن مطالعه کردن و واقعا فریختن، ولی کاری ندارن، اصلا اونا نیستن، کسی نمیشناسدشون، اثری هم ندارن، در هیچ جایی هم حضور ندارن. ولی اون کسانی که حضور دارن اکثرا با این فرهنگ ایران ناآشنان و میتونم بگم که متاسفانه بی سوادن نسبت به فرهنگ ایران و آورده هم ندارن. با باز دو مرتبه همون فرهنگ اسلامیه که یا ضد فرهنگ اسلامی که حاکم میشه. همین این فحاشیایی که میشه اینا ربطی به ایرانیت نداره. اینکه اینجوری فحاشای جنسی به هم دیگه میدن باز برمیگره به تربیت آخوندی که ما ببینیم مثلا در حتی مخالفت با آخوندا باز دارن از همون روش‌ها و همون اخلاق استفاده میکنن. به نظر من اینجوریه.
یعنی این که میفهمیم از اسلام باید گذشته هرچی به منظور اینه در عرصه سیاسی هست، وگرنه خب میبینین همه مذاهب سر جای خودشون که بودن زیاد مشکلی کسی باشون نداشت. الان بگذرم از اینکه کاخ سفید بایدن الان مسیحیت کم بوده، چه گوشه چشم به کلیسا داشت، یک قاری قرآن وارد کاخ سفید کرده بود. یکی از شکلهای استفاده از مذهب در سیاست هست. بنابراین میشه رسید به اینجایی که یعنی شما میگین محمل و زمینه‌ای که میتونه ایرانی ها رو از این وضعیت بیرون بیاره این هستش که به آنچه که فرهنگ باستانی ایران هست روی بیارن، یعنی تا زمانی که مردم نرن، یا اینکه همین آگاهی های روزمره ساده نمیتونه کمک کنه که ایرانی ها دور هم جمع بشن، فارغ از این که آقا ما گرسنه ایم، ما بچه‌مون آینده نداره، تو خیابون امنیت نداره، به اون توهین میشه، تو سرمون زده میشه، شغل نداریم، وضعیت معیشتمون سخته. اینا این مواد کافی نیست یه ملتی رو کنار هم بیاره بگه آقا این وضعیت کافیه دیگه. یعنی مثلا فرض کنید
درست این کافیه ولی در مقابل این یه هیپنوتیزم هست. هیپنوتیزم اینه که آقا شما کاری نمیتونی بکنی، شما نه ارزشش رو داری نه اینکه تواناییش رو داری بتونی کاری انجام بدی. شما باید وایسی، آمریکایی‌ها یه کاری بکنن، غربی‌ها یه کاری بکنن، صبر کن فروپاشی میشه، میریزه پایین، بعد آمریکایی‌ها میان و کمک میکنن، این جمهوری اسلامی عوض میکنن، تو نمیخواد کاری بکنی. اینه که مردم خوابونده. یعنی بله به اندازه کافی دلیل. و بعدم شما نقش رسانه‌ها رو دست کم نگیرید. ببینید خود جمهوری اسلامی که حالا چقدر رسانه داره، به کنار تمام این اینفلوئنسرها، تمام این به اصطلاح سلبریتی های دستاز حکومتی، همه اینا دارن رو مغز مردم بمبارون میکنن، دارن هی اطلاعات غلط امید واهی میدن. خب این اثر داره توی اینکه به اصطلاح برایند فکری یه جامعه چی باشه، به خاطر اینکه از همین جا داره تغذیه میشه. از اون طرف هم رسانه های خارج، حالا یه زمانی تو ماهواره بود، چندین کانال ماهواره‌ای دیگه، چند تا کانال ماهواره‌ای فارسی زبان ما دیدیم از کشور خارجی پخش شد و الان هم همه اینا موف کردن اومدن تو یوتیوب. حالا همشون یکی یه کانال یوتیوب هم دارن یا کانال های یوتیوب بینام و نشان هم درست میشه که مثلا اخبار میده. قشنگ مشخصه یه تیم 10-15 نفری دارن توش کار میکنن که اخبار زرد بدن به خورد مردم، که همینجوری مغز مردم شستشو بدن در راستای همین گفتمان که ده. شما لازم نیست کاری انجام بدی، شما بشینید منتظر بشید.
خب این هم مثل یه تقش به قول ما خوزستانی ها در اومده، یا به قول شما تهرانی ها میگین دیگه، همه ایرانی ها میگن تقش در اومده. خب همچین چون اون وقت به طور خلاصه به ما بگیم بعد از همه این صحبتهایی که کردیم و نقش رسانه هم که البته بسیار مهمه و هم دلیل هم من هم شما داریم از این طریق کار میکنیم، یعنی درست. ارتباط ساختیم با برای چون مهمه در آستین اوضاع چه می، یعنی این واقعیت هایی که هست رو به کجا داره؟ گرسنگی، فقر، بیداد، ظلم، مصیبت، فروش آدم ها، بچه های ما، بچه های ایران، همه اینها رو به کجا داره؟ آدم میتونه اینو ببینه که داره به کجا میره؟ این اعتماد به نفسی که مردم ایران پیدا کردن اتفاقا دست همه رو خوندن، حالا تاریخ ایران هم اگر تونستن سری بزنن که قطعا خواهند زد بدون تردید، ولی همه این مواد دست مردم هست، انگیزه مردم هست، برانگیزاننده مردم هست، همه اینا. چه میبینه افشین به طور کوتاه در نخستین روزهای سال جاری؟
من چیزی که دارم میبینم اینه که خیلی امیدوار کننده است، بخاطر اینکه مردم دارن آگاه میشن. مردم، یعنی وقتی ما صحبت‌های سارینا اسماعیل‌زاده رو گوش میدیم واقعا میفهمیم که بچه 16 ساله این چجوری داره فکر میکنه، یا نیکا شاکر، بقیهشون، همه این بچه ها. این نشون میده که جامعه ایران آبستنی حوادث بزرگی به طرف مثبت، یعنی جامعه ایران رو ولش، اگه ولش کنن بذارن که راه خودشو بره میرسه به یه جای خوب، ولی با تمام نفوذهایی هم که دارن میکنن بازم به نظر من به جایی نمیرسه کارشون، بخاطر اینکه سری مهره سوخته دستشونه، یعنی هنوز دارن با همون مهره سوخته میخوان بازی کنن، همون قدرتایی که آخوندارا بودن سر کار دارن میگه، حالا چه تو اپوزیسیون چه جای دیگه، و مردم هم اینو فهمیدن. حالا ما باید ببینیم که مردم به کجا، من امیدوارم که به یه جای خوبی برسه. دارم میبینم که یه اون آگاهی از یه جایی رد شده، چون ما یه حقیقت بیشتر نداریم، یعنی همه این راه ها در نهایت به یه جا میرسه، وقتی که با حقیقت و خرد آشنا بشیم در نهایت به یه نتیجه گیری میره خواهیم رسید هممون، و این همون هماهنگی که ما میخواییمه، و الان داره جامعه اون طرفی میره به نظر من، اون روند ارگانیکش به قول معروف داره طی میشه، داره میره اون طرف، با اینکه خیلی هزینه بر بوده، خیلی سخت بوده، خیلی دردآور بوده، ولی داره رد میشه دیگه، داره رد میشه، و اما من فکر میکنم داریم به جای خوبی میرسیم الان.
بدون تردید افشین در بینه برنامه اشاره کرد که به هر حال زندگی خودشو کوچیک گرفت، و این حرفو من از تورج نگهبان عزیز دارم که ترانه‌های بسیار ساخت خوانندگان بزرگ فرزمندی خوندن، همیشه میگفت تورج فرزمند بزرگ عزیز من و عزیز میلیون‌ها ایرانی که با انوشیروان روحانی هم آهنگ‌های چند ترانه ایشون ساخت، میگو من زندگیمو کوچیک گرفتم که بتونم حرف خودم رو بزنم. نمونه کامل این حرف تورج عزیز افشینی عزیز هست. اسامی که برده شد، هر کسی اسمش برده شد، هر سازمان، هر حزبی، هر گروهی، هر تشکلی، گفتم درهای تفسیر خبر باز هست، اگه مایل هستن من دعوت خواهم کرد از افشین عزیز بیان پاسخگو باشن در برابر حرفایی که ایشون زدن و صحبتایی که پیش اومد در برنامه، یا اگه مایل هستن خودشون بیان پرسشایی از پاسخ بدن یا توضیحاتی اگه لازم دارن بیان درهای تفسیر خبر باز هستن. و حتی من فکر میکنم شما هم آماده هستید در برنامه، نیست افشین؟
100%. بله
بسیار، سپاس بسیار. گفتنی ها بسیاره. توصیه میکنم کانال یوتیوب افشین گرامی رو، آقای افشین نریمان رو حتما ببینید ایشون دنبال کنید. اتفاق امین عزیز تهیه کننده برنامه که همراه من هست در واشنگتن هست، امین عزیز در همین جاست و در همین استودیو، و علی عزیز در استودیو مرکزی ایران فردا، و بقیه همکاران هم برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار، باد ایران هرگز نخواهد بود.